صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد
صلى الله عليه وسلم
على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دلیل ششم بر حرمت بیع دم، دلیلی است که مدرسه نجف مرحوم آی خویی به عنوان ربما یتوهم نقل می کند. خلاصه این دلیل این است که می فرمایند چه بسا توهم شود که بیع دم اعانه بر اسم است و اعانه بر اسم حرام است. توضیح این مطلب این است که برخی از فقها هم در باب بیع هم در باب اجاره اگر عینی حرام باشه استفاده از او، یا در باب اجاره منفعت حرام باشه گفته می شود این اجاره و بیع حرام است وضعاً و تکلیفاً، چون اعانه بر اسم است و اعانه بر اسم حرام است. مثلا ببینید کلامی رو از مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده والبرهان جلد دهم صفحه 55 می‌فرماید اجاره بر منفعت حرام حرام است وضعاً و تکلیفاً، هم کار حرامی است هم اجاره باطله. بعد می‌فرماید و دلیل تحریم قوله تعالی ولا تعاونوا علی الاثم، بعد می فرماید ولا شک در این که اجاره بدهد شیئی رو تا دیگری از منفعت حرام او استفاده کنه این مصداق تعاون بر اسم است و تعاون علی مطلق و منهی عن و حرام. مرحوم نراقی هم در مستند جلد 14 صفحه 95 اجاره و بیعی که متعلقش حرام است می‌فرماین هم حرام است تکلیفاً و هم باطل است وضعاً. بعد این عبارت رو دارن: مع انه معاونتون علی الاسم المحرم کتابا و سنتا و اجماع. خب همین بیان رو ممکنه کسی در بیع و دم هم مطرح کنه، که خوردن خون حرامه، کسی که دم رو بفروشه او اعانه بر اسم کرده و اعانه بر اسم حرام است. نظام مدرسه نجف هم میگن روبه ما یتوهم که بیع الدم اعانه بر اسم باشه، اعانه بر اسم هم حرام است. عرض میکنیم که این دلیل هم وافی به مقصود نیست، به خاطر این که اولا مبحث اعانه بر اسم آیا حرام است یا نه بحث مفصلی داره که در همین بحث مکاسب محرمه خواهد آمد، به تفصیل بحث میکنیم. نهایت الان مختصر اشاره میکنیم. اعانه بر اسم بدین معنا که انسان مقدمه از مقدمات حرام رو انجام بده و نتیجهش این باشه که غیر مرتکب حرام بشه. این فرد کمک کرده است که دیگری مرتکب حرام بشه. اگر این آقا خمر رو نمی فروخت، زید خمر دستش نداشت بیاشامه، این مکلف خمر رو به زید فروخت، زید شراب خورد. دم رو به او فروخت، زید دم رو نوشید. آیا این اعان بر اثم حرام است یا حرام نیست؟ جمعی از فقها ها قائلا اعانه بر اثم حرام است، به ادله تمسک می کنند از جمله مثل مرحوم مقدس اردبیلی به آیه کریمه تمسک می کنند ولا تعاونوا علی الاثم، اینجور معنا می کنند که اعانه بر اثم طبق این آیه کریمه حرام است و منهی عنه هست. خب دقت کنید، با این که برخی از فقها حتی حضرت امام در مکاسب محرمه اصرار دارند که آیه کریمه یشمل اعانه بر اثم را، لیکن چنانچه تحقیق خواهیم کرد این آیه هیچ دلالتی بر حرمت اعانه بر اثم نداره. آیه کریمه مفادش حرمت تعاون بر اثم است. تعاون در لغت بدین معناست که جمعی با هم کمک کنند یه امر خاص را انجام بدن، سه نفر با هم با کمک هم سنگی رو از روی زمین بلند کنند، اینجا میگن تعاونو. اما اگر یک نفر مقدمه رو انجام بده، مشروب تهیه کنه، به دیگری بدهد و اون مشروب بخوره، اینجا میگن اعانه علی شرب الخمر، نمیگن زیدون تعاون مع عمرو علی شرب الخمر. این تعاون نیست، این اعانه بر اثم است. لذا آیه کریمه مفادش این نیست اعانه بر اسم حرامه. آیه کریمه میگه تعاون بر اسم حرامه، چند نفر با هم یک گناه را انجام بدن، این حرامه، نه اعانه بر اسم. لذا آیه کریمه که دلالت نمی کند اعانه بر اثم حرامه. بعضی به ادله خاص تمسک کردن، گفتن اعانه بر اثم حرامه، بررسی خواهیم کرد روایات دو طائفه است. برخی از روایات فی بعض الموارد اعانه بر اسم رو حرام می دانند و در برخی از مواردم اعانه بر اسم رو جایز می دانند. لذا از روایات هم یه قاعده کلی نمیتونیم استفاده کنیم. برخی به دلیل عقل تمسک کردن، جای خودش بررسی میکنیم. دلیل عقلی قاطعی بر حرمت اعانه بر اثم نداریم مطلقا، لذا اولا کبرای کلی حرمت اعانه بر اثم مورد قبول نیست. ثانیا افروز اعانه بر اثم حرام باشه، همه موارد بیع دم که اعانه بر اثم نیست، لو باعه لأجل الاكل، خب بگید اعانه بر اسم، خیلی خوب. اما اگر خون رو بفروشه و غرض خریدار نجات جانش باشه، و اینجا این آقا اعانه کرده بر عمل قربی، عمل بسیار مطلوب عند العقل و الشرع، اعانه بر اسم نیست، اعانه بر عمل قربی است یا عملی است که حسن و عقلا. یا اگر بیع دم لاجل تغذیه طیور باشه، بیع دم برای استفاده کود در کشاورزی باشه، اینا اعمال مباحی است. پس بنابراین اعانه بر اثم ولو حرام باشه مطلقا بیع دم اعانه بر اسم نمی باشد. و با بیان این دلیل ادله قائلین به حرمت بیع دم تنقیح شد و معلوم شد هیچ کدام از این ادله وافی به مقصود نمی باشد، لذا بیع الدم ولو دم نجس لا دلیل على حرمته وزعن او تکلیفاً. هذا تمام الكلام در مورد سوم از مواردی که مرحوم شیخ انصاری به عنوان بیع اعیان نجسه حرام می دانستن. تا اینجا هیچ یک از موارد ثلاثه ما نتیجه حرمت نگرفتیم. مورد چهارم که مرحوم شیخ می فرماین بیع المنیست، آیا داد و ستد منی جایزه یا جایز نیست؟ خب مطالب اینجا باید بحث بشه. مطلب اول اشاره به تاریخچه کوتاهی از مسئله و اشاره به این که آیا امروز این بحث مورد ابتلا هست یا نیست. عرض میکنیم که روشن است برای بارور کردن حیواناتی مثل اسب و گاو و شتر و گوسفند و امثال اینها نیاز است که اسپرم موجود در بدن حیوان مذکر با تخمک جنس مؤنث ترکیب بشه تا جنین تشکیل بشه. در سابق چنین بود که برخی از افراد کارشون این بود حیوانات مذکر رو تیمار میکردن، آماده میکردن، نگهداری میکردن، سپس در اختیار دیگران قرار میدادن که از اسپرم این حیوانات برای بارور کردن دامهاشون استفاده کنه. امروز هم با پیشرفت علم و تلقیح مصنوعی اسپرم حیوانات مذکر رو که خصوصیات ژنتیکی عالی دارن اخذ میکنن، منجمد میکنن و این اسپرم رو به دستگاه تناسلی حیوان مؤنث منتقل میکنن و جنین شکل میگیره. با این لقاح مصنوعی بیماری ها به حد اقل میرسه، هزینه برای دامدار کمتر از نگهداری حیوانات مذکر برای جفتگیری، نژادها اصلاح میشه، این اسپرم و منی مأخوذه حیوان تا 20 سال هم قابل نگهداری است. لذا این بحث امروز بسیار مورد ابتلاست که آیا داد و ستد بر منی جایز است یا نه جایز نیست. شاید در بسیاری از دامداری ها و بسیاری از این موارد حتی برای گاهی حفظ نسل در حیوانات وحشی و غیره و اینها از لقاح مصنوعی استفاده میکنن و لقاح مصنوعی و یکی از ارکانش گرفتن اسپرم و منی حیوان مذکره، تجمید و نگهداری او برای استفاده در تلقیح مصنوعی. خب این یه مطلب که تاریخچه و مورد ابتلا بودن مسئله رو اشاره کردیم. مطلب دوم معنای لغوی و اصطلاحی این کلمه است. منی در لغت میم و نون و حرف معتل، به تعبیر صاحب معجم مقاییس لغه، اصل واحد یدل على تقدیر شیء و نفاذ القضاء به، به معنای اندازگیری یک شیء و به دقت نسبت به اون نظر دادن و ترسیم کردن و شکل دادن اون از ماده منعه استفاده میشه. و منه قولهم منا له المانی ای قدر المقدر، اندازه گیری کننده به دقت براش اندازه گیری کرد. لذا در عبارت صاحب معجم مقاییس لغه آمده و یقول به ما ال انسان منی ایقدر منه خلقته، به اسپرم انسان منی میگن به خاطر این که به خوبی از او انسان تقدیر میشود، اندازه گیری میشود. صاحب معجم مقاییس میگه منا رو منا میگن، از همین ماده منعه گرفته شده، چون قدر از ذبح و هنا، ذبح در اونجا تقدیر شده، لذا به اون سرزمین میگن منا. آیات قرآن هم علم یکن نطفتا من منی یمنا یا من نطفت ازا تمنا که بعضی از مفسرین به معنای تقدر معنا کردن. صاحب مصباح المنیر معنای دومی برای این ماده ذکر میکنه که حالا چقدر درسته یا نه، این فی تأملون بالاخره در مباحث حجیت قول لغویه مطالبی گفتیم، حالا اینجا دیگه فعلا اشاره میکنی. او میگوید معنای دوم این ماده به معنای اراقه است، ریختن، و منا رو منا میگن لما یمنا بهی من الدم ایراق، به خاطر اینکه خون بسیار در او سرزمین ریخته میشه بهش میگن منا. حالا اون معنای اول که مسلمه دیگه، در اصطلاح به مایعی که حاوی اسپرم جنس مذکر است منی گفته میشه. اصطلاحات دیگری هم در این بحث بهش اشاره میشه که ما در تقسیمات و ذیل روایات اون اصطلاحات رو معنا میکنیم. مرحوم شیخ هم در مکاسب اشاره کردن عصب الفحل یا عصیب الفحل الملاقیح المغامین، این هم اصطلاحات دیگریست که در این بحث کاربرد داره که در جای خودش اشاره خواهیم کرد. اینم مطلب دوم، معنای لغوی و اصطلاحی این کلمه. مطلب سوم، معاوضه و داد و ستد با منی سه قسم و سه فرض داره که هر کدام ممکنه با دیگری از نظر احکام تفاوت‌هایی داشته باشه، لذا این سه قسم رو باید اشاره کنیم و بعد وارد بررسی هر قسم بشویم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد.